اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صبح است، خروس اقبال شما می خواند، او فرا خوانده شما را از سوی خدا، که سر از بالین شبش بردارید، چشم خود باز کنید، شکر نعمت گویید و تمنای خود آغاز کنید. سلام دوستان عزیز و ارجمند، صبح زیبایتان بخیر و روز جمعهتان مملو از شادی و مهر باشه. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان شروع میکنیم یک روز بسیار زیبا را و درود و صلوات میفرستیم بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. من ارغوان حیدری، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبح رادیو دری، و اتفاق همکاران بسیار خوبم در پخش در خدمتتان هستیم با افتخار، و امیدواریم که امروز هم شنونده برنامه های ما باشید. در همین ابتدا دعوت میکنم که متمین و متبرک بکنین صبح و روزتان را با تلاوت آیات گرانقدر قرآن کریم، آیات اول تا 13 از سوره مبارکه قیامت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، بنام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند بر روز قیامت و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است. آیا انسان می پندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟ آری، قادریم که حتی خطوط سرانگشتان او را موزون و مرتب کنیم. انسان شک در معاد ندارد، بلکه او می خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. از این رو می پرسد قیامت کی خواهد بود؟ بگو در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش درآید و ماه بی نور گردد و خورشید و ماه یک جا جمع شوند. آن روز انسان می گوید راه فرار کجاست؟ هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد. آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است و در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك حملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله و آلی عبدک و رسولو ادا ما حملته الى العباد و جاهد فی الله عز و جل حق الجهاد و انه بشر بما هو حق من الثواب و انذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما احييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
دوستان امروز جمعه 16 ماه عقرب سال 1399 هجری خورشیدی برابر است با 20 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 6 نوامبر 2020 میلادی و ما با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم با این برنامه ها. ساعت 6:10 به وقت ایران، 7:10 به وقت افغانستان تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میشه. آیا میدانید ساعت 7:20 حسن خلق 7:25 همراه با خورشید ساعت 7:40 اولین بخش خبری ساعت 7:45 ویژه برنامه دعای ندبه هوای انتظار ساعت 8 به وقت افغانستان. شاپرک 8:40 با ارگ 9:02 داستان تمثیلی 9:30. ایستگاه جمعه 9:45. منجی 10:15. شکرستان 10:25. دومین بخش خبری 11:00. ایران سرزمین فرصتها 11:10. قرار بندگی 11:25. گلبانگ غزل 12:00. از تهران تا کابل 12:10. انیسه تنهایی 12:25. و گنج کلام 12:40. شما دوستان عزیز و ارجمند میتونین با این شماره ها با ما تعامل باشین، نظر پیشنهاد انتقاد اگر دارین با ما در میان بگذارین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین شما عزیزان میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق سایت ما هم بشنوین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که علاوه بر شنیدن برنامه های رادیو دری از طریق گیرند های رادیویی، از طریق سایت هم برنامه ها رو میتونین بشنوین و به اطلاعات و اخباری که علاقمند هستین دسترسی پیدا بکنین. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه شنونده اولین برنامه از نشرات رادیو دری باشین که تقویم تاریخ هست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 16 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 20 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 نوامبر سال 2020 میلادی است. ۹۹۲ سال پیش در روز 20 ربیع الاول سال 450 هجری قمری، ابو طیب طبری، فقیه و ادیب مسلمان در بغداد درگذشت و در سال 348 هجری قمری در آمل از شهرهای شمالی ایران متولد شد و برای کسب دانش به نقاط مختلف سفر کرد. ابو طیب بالاخره در بغداد سکنا گزید و به درس و بحث پرداخت و در زمره علمای بزرگ زمان خود درآمد و تا پایان عمر طولانی خود مسند قضا و افتا یعنی فتوا دادن را در بغداد بر عهده داشت. ابو طیب طبری با ادبیات و شعر آشنا بود و اشعار نیز سروده است. از جمله آثار ابو طیب طبری میتوان به جواب و فسما اشاره کرد.
935 سال پیش در چنین روزی 20 ربیع الاول سال 507 هجری قمری، محمد ابن احمد ابن عثمان، مشهور به ابی وردی، شاعر و ادیب مشهور در اصفهان، از شهرهای ایران درگذشت. از او به عنوان شاعری خوش قریحه و لغت شناسی ادیب یاد شده است که در لغت، حدیث، تاریخ و برخی از علوم دیگر استاد بود و در فن کتابت مهارتی بسزا داشت و کتبش هنوز هم از جمله منابع مهم لغت به شمار می رود. اشعار ابی وردی از زیبایی خاصی برخوردار است و بیان وی شیرین و روان است. وی در اشعارش برخی معانی تازه را به نظم کشیده است. از تألیفات ابی وردی می توان به کتب تاریخ ابی ورد و طبقات العلوم اشاره کرد. دوصد و هفت سال پیش در چنین روزی 6 نوامبر سال 1813 میلادی، اولین نبرد سیمون بولیوار، قهرمان آزادی بخش ملل امریکای جنوبی، برای آزادی کشورش ونزوئلا از سلطه اسپانیا با پیروزی به پایان رسید. در این جنگ سپاه 6500 نفری سیمون بولیوار بر 13000 سرباز اسپانیایی پیروز شد و سرانجام ونزوئلا را از سلطه اسپانیایی ها آزاد کرد و سپس با نیروهایش در مبارزات آزادی خواهانه چند کشور دیگر امریکای جنوبی برای رهایی آنها از استعمار اسپانیا شرکت کرد. صد و شصت سال پیش در چنین روزی 6 نوامبر سال 1860 میلادی، آبراهام لینکلن از مخالفان بردهداری در آمریکا به ریاست جمهوری رسید. در دوران ریاست جمهوری وی، جنگ‌های انفصال در آمریکا شروع شد که با شکست طرفداران بردهداری پایان یافت. لینکلن قبل از رسیدن به ریاست جمهوری رسما مبارزه با بردهداری را آغاز کرده بود. وی در سال 1865 میلادی با دست یکی از مخالفان لغو نظام بردهداری در آمریکا به قتل رسید. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 16 عقرب سال 1357 هجری شمسی، در اعتراض برای کار آمدن دولت نظامی ارتش بود ازهاری، از سرسپردگان رژیم فاسد پهلوی در ایران راهپیمایی گسترده‌ای در سراسر ایران انجام شد و تا آن مردم مسلمان و مبارز ایران قاطعانه اعلام کردند که تغییرات ظاهری و جابجایی عناصر دست نشانده رژیم شاه و آمریکا نمیتواند مانع تداوم مبارزه آنان برای پیروزی انقلاب اسلامی شود. در این روز همچنین امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، به مناسبت کشتار دانشجویان در 13 عقرب همان سال پیامی برای مردم ایران فرستادند. امام رحمت الله علیه در بخشی از این پیام فرمودند: شما ملت شجاع ثابت کردید که تانک ها و مسلسل ها و سرنیزه ها زنگ زده است و با اراده آهنین ملت نمیتواند مقابله کند. و سرانجام 9 سال پیش در چنین روزی 6 نوامبر سال 2011 میلادی، چارلز والتون، پدر فناوری رادیویی بیسیم، در سن 89 سالگی درگذشت. چارلز والتون طی دوران فعالیت خود بیش از 50 ابداع را به نام خود به ثبت رسانده است، اما تنها یکی از آنها برایش شهرت فراوانی برمغان آورد. وی در سال 1973 حق امتیاز اختراعی به نام شناسایی کننده قابل حمل فرکانس رادیویی را به نام خود به ثبت رساند. فناوری بیسیم اکنون در بسیاری از ابزارهای کنترل از راه دور کاربرد دارند. این تراشه‌ها در قفل‌های خودروها نیز به کار گرفته می‌شوند و همچنین شرکت‌ها از این فناوری برای ردیابی کالاهای ارزشمند خود در حین حمل و نقل استفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین کاربردهای امروزی این فناوری خواندن مشخصات یک کالا و محاسبه قیمت آن در فروشگاه‌های بزرگ است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، تشکر از همراهیتان و اینکه شنونده رادیو دری هستین. دعوت میکنم همینک شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید خامکدوزی چه هنری است؟ خامکدوزی یکی از ظریف‌ترین و زیباترین هنرهای دستی زنان افغانستان محسوب می شود و این هنر جزء صنایع دستی زنان افغانستان به شمار می رود. در صنعت خامکدوزی زحمت و حوصله زیادی لازم است. زنان در ولایات مختلف افغانستان با مهارت و علاقه زیادی به این هنر می پردازند. در خامکدوزی از تار سند استفاده می گردد. در این هنر قسمت هایی از پارچه با کوک و بخیه های رنگارنگ پوشیده می شود. علاوه بر یخن و پیراهن مردانه، خامکدوزی بر روی پاچه شلوار زنانه، روی تور، دستمال، پرده و پارچه های تزئینی و غیره نیز انجام می شود. صنعت خامکدوزی در ولایات هرات، قندهار و مزار شریف نسبت به سایر مناطق افغانستان از شهرت خاصی برخوردار است. خامکدوزی در افغانستان یک منبع نسبتاً خوب درآمد برای زنان بوده و آنان می توانند از این راه برخی از مصارف خانواده خود را تأمین کنند. با اینکه ورود صنایع ماشینی مشابه با صنایع دستی، صنعت خامکدوزی را با رکود مواجه ساخته است، اما با این حال هنوز هم این صنعت علاقمندان خود را دارد. فقر و بیکاری در این چند سال اخیر باعث شده است که بسیاری از زنان و دختران خانه‌دار و کمسواد برای امرار معاش راهی جز رو آوردن به صنایع دستی از جمله خامکدوزی نداشته باشند. امید است در سالهای آینده و با حمایت دولت و بخش خصوصی این صنعت بیش از پیش شکوفا شود، چرا که شکوفایی این صنعت باعث ایجاد درآمد برای خانوارهای فقیر خواهد شد و رونق اقتصادی برای بافندگان آن به ارمغان خواهد آورد. صنایع دستی مردم افغانستان از گذشته های دور از شهرت خاصی برخوردار بوده و شماری از مردم این کشور از راه فروش این محصولات نیازمندی های اقتصادی خود را مرتفع می سازند. به توجهی به صنایع دستی از سوی مسئولان باعث شده است که این گنجینه افغانها در معرض خطر نابودی قرار گیرد و افرادی که مشغول این کار هستند نگران باشند. در گذشته صنایع دستی ولایت‌های کوهستانی افغانستان زینت مهمانسراهای شاهان افغان بود، اما در دهه‌های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به آن این میراث گرانبها در معرض نابودی قرار گرفته است. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
یکی از مسائلی که بسیار در دین ما تاکید شده حسن خلق و داشتن رفتار و منش انسانی و اسلامی است. دعوت میکنم همینک شنونده برنامه حسن خلق باشین. حسن خلق. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن خلق. تشکر از همراهیتان دوستای عزیز. در برنامه امروز از جایگاه و اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر در اسلام با شما عزیزان صحبت میکنیم، پس همراه ما باشید و بشنوید. شنوندگان عزیز، در سلسله برنامه‌های گذشته در مورد برخی ارزش‌های اخلاقی که در جامعه اسلامی باید حاکم باشد با شما سخن گفتیم، ولی هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید از آفاتی که می تواند وحدت را به اختلاف، اتحاد را به مقابله و رویارویی، عدالت خواهی را به ظلم پذیری و صلح و همزیستی مسالمت آمیز را به جنگ و خونریزی تبدیل کند غافل شویم. بهترین و مؤثرترین راهکاری که اسلام برای پاسداری از حریم ارزش‌ها و مقابله با ضد ارزش‌ها مطرح ساخته است و می‌تواند آسیب‌ها را به کمترین سطح برساند، دو اصل اساسی امر به معروف یعنی فرمان دادن به نیکی‌ها و نهی از منکر یعنی بازداشتن
از انحراف ها و کجی هاست که در فرهنگ سازنده اسلامی جایگاه ویژه‌ای داشته و از اهمیت فراوان و سرنوشت سازی برخوردارند. دوستای عزیز، برای آشنایی و آگاهی هرچه بیشتر در این زمینه، بحث خود را با کلام الهی آغاز می کنیم که خدای بزرگ و مهربان در سوره مبارکه آل عمران آیه 104 می فرماید: باید از میان شما گروهی باشند که پیوسته جامعه را به سوی ارزش‌های الهی و انسانی فرمان دهند و از هر گونه انحراف باز دارند و در این صورت آنان همان رستگارانند. بنابراین فرمان دادن به حفظ ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها یک امر الهی است که بر دوش تمام افراد جامعه و ویژه زمامداران و رهبران دینی و سیاسی جامعه اسلامی سنگینی می‌کند. خدای حکیم باز برای آنکه جایگاه و نقش آفرینی این دو اخلاق و رفتار اجتماعی را نشان دهد، آن را این گونه برجسته ساخته و در سوره آل عمران آیه 110 می‌فرماید: شما بهترین امتی هستید که برای خیرخواهی انسان‌ها پدیدار شده اید، چون امر به معروف برای حفظ ارزش‌های اخلاقی و الهی می‌کنید و از ناهنجاری‌ها و انحراف‌ها جامعه را باز می‌دارید، زیرا به خدا ایمان دارید. دوستای عزیز، بدون شک تا زمانی امت اسلامی از این جایگاه برخوردار خواهد بود که بر رسالت و مسئولیت بزرگ خود عمل کند و پاسدار حریم ارزش ها باشد و با ضد ارزش ها مبارزه کند. آن اصل اساسی که این روحیه و ویژگی را تبلور می بخشد، اصل خداباوری است که موجب می شود افراد با ایمان جبهه متحدی را در درون جامعه تشکیل دهند و از ارزش ها در تمام زمینه های دینی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی دفاع نموده و از نفوذ ضد ارزش ها جلوگیری کنند تا جامعه آراسته و تمام فضیلت ها و مکارم اخلاقی و انسانی برپا نموده و آن را از هر گونه آلودگی، فساد و تباهی حفظ کنند. قرآن شریف در ترسیم چنین جبهه متحد و مسئولیت شناس و متعهدی این گونه می‌فرماید که در سوره توبه آیه 71 ذکر شده: مردان و زنان با ایمانی که بر اساس اصول مشترک اعتقادی دوست و یار و یاور یکدیگرند، پیوسته به انجام کارهای نیک و شایسته فرمان می‌دهند و از ناهنجاری‌ها و رفتارهای ناپسند باز می‌دارند و نماز را برپای می‌کنند و زکات می‌پردازند و از خدا و پیامبرش اطاعت می‌کنند، بدون شک خدا آنان را مورد لطف و رحمت خود قرار می‌دهد، خدایی که توانای شکست ناپذیر و حکیم است. دوستان عزیز، در یک نگرش کلی می توان نتیجه گرفت که در یک جامعه اسلامی باید افراد آن با ایمان بوده و روح اطاعت پذیری از خدا و پیامبر خدا صلوات الله علیه در آنها نمایان باشد و برای حفظ ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها پیوسته بکوشند، احساس مسئولیت کنند و از هر گونه بی تفاوتی و سهلنگاری دوری کنند. عزیزان شنونده، برای آن که با نقش آفرینی امر به معروف و نهی از منکر بیشتر آشنا شویم و بدانیم چه تأثیر اساسی در تحولات همه جانبه جامعه اسلامی می تواند داشته باشد، توجه شما را بر روایتی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که احیاگر فرهنگ اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه بود جلب می کنیم. حضرت می فرمایند که امر به معروف و نهی از منکر راه و رسم پیامبران الهی است و شیوه و خط مشی نیکوکاران می باشد. این دو از جایگاه بزرگی برخوردارند که در پرتو آنها سایر واجبات الهی برپا داشته می شوند. راه ها و مسیر رفت و آمد ها امن می گردد. از حرام خاری جلوگیری شده و درآمد ها حلال می شود. و از حقوق پایمال شده ستم دیدگان دفاع و اموال غارت شده و صاحبان اصلی آنان بازگردانده می شود و زمین های غصب شده از تصرف دارندگان قدرت و ثروت خارج شده و آباد می گردد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و در نهایت تمام کارها و امور اداره جامعه از هر گونه هرج و مرج و قانون گریزی خارج و سر و سامان می‌یابد. بدون شک این دستاوردهای مثبت و سازنده در صورتی تحقق می‌یابند که تمام افراد جامعه اسلامی با وظیفه اجتماعی خود در پاسداری از ارزش‌ها و مقابله با ضد ارزش‌ها عمل کنند. در غیر این صورت در پرتگاه ظلم و ستم بیدادگران سقوط می‌کنند و فریاد رسی نخواهند داشت. حضرت امام علی علیه السلام، امام اول شیعیان، این دگرگونی را این گونه مطرح می‌سازد: امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید و آنها را به فراموشی نسپارید که اگر دست از اجرای این دو مسئولیت بردارید، اشرار بر شما مسلط خواهند شد و در چنین زمانی دعای شما و درگاه الهی نیز به اجابت نخواهد رسید. دوستان عزیز شنونده، تشکر که تا این لحظه با ما هستید و برنامه حسن خلق را برای شنیدن انتخاب کردین. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان را بشنوید که راجع به موضوع برنامه امروز هست.
عزت ابعاد گوناگونی داره. برای اینکه ما عزت رو به دست بیاریم، باید یه مقدار اول باهاش آشنا بشیم، بعدش هم یه مقدار در موردش فکر کنیم، بعدش هم در مقام عمل هی یاداوری کنیم و بهش اعتنا کنیم. مزه عزت بیاد زیر زبونمون، دیگه لذت‌ها زیاد مزه نخواهند داشت. آدمی که عزت نداره میگه خب زشت بشم، بی خیال، بارو کنار بینیم با بال داری تا لذت رو بچسب. ببین لذت مقابل عزت قرار میگیره و خود عزت هم البته لذت داره. کربلا یعنی عزت. این که عنصر اساسی قیام امام حسین امر به معروف و نهی از منکر بوده، این حرفی درش نیست، ولی این مربوط میشه به قیام امام حسین. عاشورا قیام تموم شده بود، آقا ما قیام کردیم میخوایم علیه یزید، تموم شد، شما دیگه دستتون به یزید نمیرسه، محاصره شدید. چند روز قبل از عاشورا قیام تموم شد، حضرت فرمودن من برمیگردم. نه ولم کنید، من خودم میرم میزنم یزید رو لتو پار میکنم، شما نیومدید نیومدید. فرمود خب من برمیگردم، مثلا شما چیکار دارید من میرم کجا؟ از آیت الله العظمى بهجت میفرمودن که شاید امام حسین میرفت سرحدات، جایی که دشمن دستش بهش نرسه، چون عده و عده نداره به جنگه. خب این تحلیل خیلی تحلیل دقیقی هم است که آقای بهجت میفرمان نگید امام حسین پس انقلابی نبودن. مگه انقلابی یعنی کسی که خودشو الکی به کشتن بده، بی خود احساس وظیفه بکنه؟ خلایق هر چه لایق، مردم لیاقتی بهتر از یزید ندارن. نه ما به لیاقت مردم کاری نداریم، ما میخوایم بریم. نه خیر علی جان اگر یار نداشتی بنشین دیگه. امام حسین از امیرالمومنین که انقلابی تر نیست، یار نداشت نشست. قصه تو کربلا عوض شد، گفتن خب حالا قیام نمی کنی، تموم شد، خب حالا تو خودت بیا تسلیم بشو. فرمود نه دیگه، حیات من نزله، من ذلت نمی پذیرم. اینجور تسلیم شدن برای این آدم یعنی ذلت. بزرگترین حماسی تاریخ بشریت مربوط میشه به عزت. از اول تا آخر عالم در گروه کربلاست و عاشورا، همه گریه کردن برای کربلا، موضوعش عزت. عزت موضوع خیلی فوق‌العاده‌ایه. یه کمی دیگه در مورد عزت تبلیغات بکنم. مردم جهان رو با لذت و منفعت در فرهنگ غرب فریفتن، و ما اگه بتونیم به مردم جهان عزت رو یاد بدیم، دست از لذت و منفعت برمی‌دارن.
سپاسگزاریم که با ما بودید و شنونده برنامه امروز حسن خلق. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و عرض کنم که اردوهای مختلف اشتباه گرفت، خیال میکنن کار، میگن باید دانشجو شاد باشه. شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی ها چقدر بهره بردن از این اختلاط، اختلاط دختر و پسر، که ما بهره ببریم؟ یک روزی به ما میگفتن که در اروپا، اون روز اروپا رو مطرح میکردن، در اروپا که حجاب نیست و زن و مرد با هم قاطیان، هوس و شوق جنسی هم در اونجا طبعا کنترل شده است. حالا شما نگاه کنید ببینید همین جوره. آیا هوس ها کنترل شده است یا هوس ها تحریک شده است؟ این همه جنایت جنسی امروز داره در آمریکا و در اروپا اتفاق میفته. به جنس مخالف هم دیگه حالا اکتفا نمی کنن و از این بدتر هم خواهد شد. اسلام انسان رو شناخته است که حکم حجاب رو داده، که حکم عدم اختلاط زن و مرد رو داده. من و شما رو شناخته، اسلام مال خداست، آفریننده ماست. اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور. نه، کار فرهنگی ماهیت دیگری داره، مفهوم دیگری داره. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن. دانشگاه باید کار فرهنگیش اینجوری باشه که افرادی رو تربیت کنه، انسان مؤمن، متخلق، اخلاق خوب. کار فرهنگی نیست که اینا رو تامین کنه. انقلابی بار بیارن. کار فرهنگی درست اون نیست که جوان ما رو انقلابی بار بیاره. این کشور انقلاب کرده، به این انقلاب باید پابند بود. مبانی این انقلاب رو بایستی جزو اصول زندگی خود قرار داد تا بتونیم پیش بریم. معتقد به آرمانها، دوستدار کشور، کشور رو واقعا دوست داشته باشه، دوستدار نظام، دارای بصیرت و عمق دینی و سیاسی. این جوان بایستی در نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشه تا به هر شبهه کوچکی پاش نلغزه، اشتباه نکنه در زمینه‌های مسائل سیاسی. با اعتماد به نفس افرادی تربیت بشن، با اعتماد به نفس، با انگیزه، سرشار از امید. خوب درست گفتن که یأس بزرگترین ضرره. مایوس نباید بشن، باید امیدوار باشن به آینده. معتقد به استقلال، استقلال فکری، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی. جوانی که تربیت میشه در کار فرهنگی باید اعتقاد داشته باشه به معنای واقعی کلمه به استقلال کشورش. مؤمن به مبانی انقلاب و نظام، مؤمن به فرهنگ اسلامی، خوشبین، خوشروحیه. کار فرهنگی اینه. خب این کار آسونی نیست، خیلی کار سختیه، این برنامه ریزی میخواد. بدانید دانشگاه و دانشجو امروز آماج بزرگترین توطئه هاست. از این که ما دانشگاهی داشته باشیم که دانشجوی اون، استاد اون با رویه انقلابی، با رویه تهاجمی وارد میدان بشه، خطهای قرمز رو که براش دشمنها درست کردن به هم بزنه، پیش بره، کشور رو پیش ببره، پرچم علم و بالا ببره، شعارهای انقلابی رو پررنگ کنه، از این وحشت دارن. برای اینکه این اتفاق نیفته دارن برنامه ریزی میکنن، پولها خرج میکنن. اون شکل استعمار قدیمی امروز دیگه عملی نیست. اون شکل چیزی هم که بهش میگفتن استعمار نو، اونم حالا یواش یواش کهنه شده. اون چیزی که لازم است و دنبالش هستن این است که تفکرات در درون عناصر فعال و هوشمند و نخبه در یک کشور جوری بشه که اهداف اونها رو برآورده کنه. دارن برای این سرمایه گذاری میکنن، دارن برای این پول خرج میکنن.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 6:45 به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان. درود دوستان، با اولین بخش خبری در خدمتتان هستم. سفیر افغانستان در ایران: اجماع منطقه‌ای و همکاری مشترک همه کشورها در مبارزه با تروریسم را خواستار شد. عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران، پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت حمله تروریستی به دانشگاه کابل یک بار دیگر به مردم افغانستان و منطقه هشدار داد که تروریسم تهدیدی بالقوه در منطقه و جهان است. سفیر افغانستان در ایران تأکید کرد همکاری کشورهای منطقه و جهان با هدف مبارزه مشترک با تروریسم و افراط‌گرایی برای تأمین آسایش و امنیت مردم ضروری است. سه مهاجم مسلح روز دوشنبه با ورود به دانشگاه کابل پس از انفجار بم، شماری از دانشجویان این دانشگاه را به رگبار بستند که در پی این حمله تروریستی 22 دانشجو کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. قابل ذکر است شهرداری تهران به منظور ابراز همدردی مردم ایران با ملت افغانستان و خانواده‌های جانباختگان حادثه تروریستی دانشگاه کابل به اجرای نورپردازی بر روی برج آزادی با هشتگ جان پدر کجاستی پرداخت. با گزارش ایرنا، این نورپردازی از پنجشنبه شب با حضور عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران، روی برج آزادی تهران اجرا شد. اکران پرچم افغانستان و تصاویری با هشتگ جان پدر کجاستی بخشی از این نورپردازی است که روی برج آزادی تهران به اجرا درآمد.
مقامات پاکستان و اتحادیه اروپا در نشست مجازی بر ضرورت آتش بس میان طالبان و دولت افغانستان برای پیشبرد اهداف صلح‌آمیز در این کشور و منطقه تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد پنجمین دور گفتگوهای راهبردی اسلام آباد و اتحادیه اروپا به صورت مجازی با حضور جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان برگزار شد. طرفین بعد از این نشست در بیانیه مشترک اعلام کردند افزایش خشونت‌ها در افغانستان باعث از بین رفتن فضای اعتماد میان طرفین بر روند مذاکرات صلح افغانستان شده است. همچنین بررسی شرایط بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان، توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه برقراری صلح منطقه‌ای و راهکارهای مقابله با بحران همگیر کرونا از دیگر موضوعاتی بود که از سوی مقامات پاکستان و اتحادیه اروپا در این دوره از گفتگوهای دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور افغانستان بدون ابراز نگرانی اعلام کرد همزمان با آغاز مذاکرات صلح، خشونت‌ها در این کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری آوا، دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور افغانستان دیروز در گزارشی اعلام کرد از حدود 2 ماه پیش تا کنون حملات طالبان و نیروهای دولتی افغان علیه مواضع یکدیگر بعد از مذاکرات صلح 50% افزایش یافته است. این گزارش سیگار در حالی است که در چند ماه گذشته رایزنی‌های ظلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان، با مقامات این کشور، طالبان، قطر، پاکستان و برخی دیگر کشورها برای پایان جنگ با آتش‌بس هیچ نتیجه‌ای نداشته است، بلکه باعث شده حملات و انفجارهای پیاپی و کشتار غیر نظامیان گسترش یابد. خبر دیگر این که وقوع 2 انفجار در ولایت‌های بلخ و کاپیسا در افغانستان 4 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی استانداری بلخ روز پنجشنبه گفت بر اثر انفجار مین کار گذاشته شده در شهرستان شلگره این ولایت 3 غیرنظامی کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. مدیر احمد فرهاد طالبان را مسئول این انفجار دانست و افزود هدف از آن نظرگل از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی بود که بر اثر این انفجار این فرمانده زخمی شد. همچنین بر اثر انفجار مینه کنار جاده‌ای در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا نیز 1 غیرنظامی کشته شد. شایخ شورش، سخنگوی پلیس کاپیسا گفت، مین کنار جاده‌ای در مسیر عبور 1 دستگاه خودروی سواری منفجر شد که بر اثر آن راننده خودرو کشته شد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد 13 میلیون نفر در این کشور امنیت غذایی ندارند. با گزارش خبرگزاری آوا، سرور دانش پنجشنبه در مراسم روز جهانی غذا در کابل گفت از این تعداد 8 میلیون آنها در خطر مرگ قرار دارند و حدود 10 میلیون نفر از آنها در روستاها و حدود 3 میلیون نفر دیگر در شهرهای افغانستان زندگی می کنند. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان فقر و ناامنی را عامل اصلی ناامنی غذایی مردم این کشور دانست و افزود بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان بیش از نیمی از جمعیت 35 میلیون نفری این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. معاون اشرف غنی جنگ، فقر، گران شدن قیمت مواد غذایی، کمبود آب، تخریب محیط زیست و بروز قحطی به دلیل موضوعات سیاسی را از عوامل اصلی عدم امنیت غذایی شهروندان افغانستان دانست. دادگاه ایالت جورجیای آمریکا روز پنجشنبه درخواست دونالد ترامپ برای توقف شمارش آرا در این ایالت با ادعای وقوع تقلب را رد کرد. و گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دادگاه جورجیا در بیانیه‌ای ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره وقوع تقلب در این ایالت را مردود دانست و اعلام کرد. کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ شواهد کافی برای اثبات ادعای خود را ندارد. در حالی که جو بایدن نامزد حزب دموکرات همچنان در حال جبران اختلاف آرای خود با دونالد ترامپ در جورجیا است، کازار انتخاباتی ترامپ خواستار توقف شمارش در این ایالت شده و اعلام کرده بود آرای پستی نباید در نظر